بسم الله الرحمن الرحیم.
14 جلسه است که ما در پیرامون شعائر حسینی عرایزی رو خدمت شما آقایان و بانوان در این 15 جلسه تقدیم کردیم. 15 جلسه تالا داشتیم، یه جلسه راجع به امیرالمومنین علیه السلام بود شب جمعه اول، یه جلسه شب شنبه بود راجع به امام عصر ارواح نافداه بود، 13 جلسه هم راجع به شعائر صحبت کردیم. امروز و امشب و فردا دنباله مباحث را ادامه می دهیم. اما امروز چون شهادت امام سجاد علیه السلام هست و معمولاً در دوره سال درباره امام سجاد علیه السلام کمتر بحث و گفتگو می شود، من در دنباله هدف از عزاداری، چون مباحثی رو که مطرح کردیم یکی از شاخصه های اون مباحث این بود که هدف از عزاداری خواندن و ورق زدن تاریخ زندگی مصاب و مصیبت زده هست. ما در تاریخ زندگی امام سجاد علیه السلام که در تمامی وقایع عاشورا بوده و اسیر شدن از کربلا به کوفه و از کوفه به شام و از شام به کربلا و مدینه تشریف بردن، در طول این سفر امام سجاد علیه السلام رئیس قافله اسرا بوده و بعدنم حدود 35 سال زندگی کردن بعد از پدر. در طول این 35 سال زندگیشون، گریهشون، نمازشون، عبادتشون در ابعاد مختلف برای ما به عنوان امام چهارم و امام معصوم اسوه هست. لذا چون یکی از اهداف بزرگ و بلند عزاداری مطالعه در زندگی کسانی است که مصیبت بر اونها واقع شده، ستم دیده هستند و یکی از سرسلسله های اونها امام سجاد علیه السلامه، من دیدم که امروز شاید ادب اقتضا کنه که در این جلسه نورانی و در این روز سوم شهادت مناسبت های دیگه هم داره که حالا انشاءالله آقایان در توسل عزاداری تذکر خواهند داد به یه روایتی روز 12، به یه روایتی روز 13 قبیله بنی اسد همراه با امام سجاد علیه السلام اومدن شهدا رو دفن کردن که حالا انشاءالله در عزاداری بازگو می شود. این مناسبت هم هست، لذا گفتم چند روایتی را از کتاب عوالم مرحوم شیخ بهرانی، شیخ عبدالله بهرانی که از همکاران علامه مجلسی بوده در نوشتن بهار، بعد خودشم پس از نوشتن بهار و اتمام اون از شاگردان مجلسی و از همکارانش بوده، یک دوره کتابی را به موازات بهار نوشته که برخی از اونها چاپ شده، برخی هم هنوز چاپ نشده. جلد 18 این کتاب درباره امام سجاد علیه السلام هست. من نکته هایی را راجع به زندگی امام سجاد علیه السلام نوشتم، هم حدیث، هم سیره است، هم بیان احوال امام چهارم علیه السلام هست و هم نتیجه گیری از عزاداری است که ما گفتیم که در به اصطلاح عزاداری وقتی انسان گریه میکنه به فلسفه زندگی مظلوم و ستم دیده میاندیشه و ازش نتیجه میگیره و او رو الگو قرار میده. این نکته های ریز بیان کننده انشاءالله این اهداف خواهد بود. به روح حضرت سجاد علیه السلام صلوات بفرستید. سفیان ابن عیینه، صفحه 142. سفیان ابن عیینه قال قلت للزهری لقیت علی ابن الحسین علیه السلام. سفیان ابن عیینه میگه به زهری که از دوروریای امام سجاد بود و خدمت امام سجاد گاه گاه میرسید و روایات زیادی رو از اون حضرت نقل کرده، به ایشون گفتم که آیا امام سجاد را ملاقات کردی اخیرم مثلا؟ قال نعم لقیته و ما لقیت احدا افضل منه، کسی را برتر از او نیافتم. والله ما علمت له صدیقا فی السر ولا عدوا فی العلانیه، دوستان امام سجاد همه کسانی هستند که افتخار میکنند به دوستی ایشون، لذا دوست پنهانی نیستند، همه اظهار علاقه شونو دارن. دشمنان حضرت از خوف هیبت اون حضرت هرگز نمیتونن دشمنی خودشون رو ابراز کنن. میگه هرگز دوستی را در پنهان و دشمنی را در آشکار برای امام سجاد ندیدم. فقیل له و کیف ذلک، گفتم چطور دوست پنهانی نداره، همه دوستانشون آشکارن، دشمن آشکار نداره، اگرم دشمنی داره پنهانیست. قال لأنی لم ار احدا و ان کان یحبه الا و هو لشدت معرفته بفضله یحسده، میگوید که انقدر مقام امام سجاد علیه السلام بالاست که بسیاری از دوستانش بهش به خاطر شدت شناسایی فضلش حالت حسادت پیدا میکنند. البته این غیر از موالی و دوستان و شیعیان حضرت. ولا رأیت احدا و ان کان یبغضه الا و هو لشدت مداراته له یداری، دشمنان حضرت رو دیدم اینقدر امام سجاد علیه السلام با دشمنانش مدارا می کند که امام سجاد به خاطر شدت مدارات دشمنان نمیتونن اظهار دشمنی کنن، لذا ندیدم برو دوستی پنهانی و دشمنی آشکار. روایت دوم، حمران ابن اعین میگه در باب مکارم اخلاق امام سجاد از امام باقر علیه السلام نقل میکند. و کان علیه السلام اذا جاءه طالب و علمن، قابل توجه دانش آموزان و دانشجویان، و کان اذا جاءه طالب و علمن، وقتی یک کسی دانشجویی دانش آموزی که میخواد علم بیاموزه خدمت امام سجاد میومد، فقال علیه السلام مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. می گفت خوش آمدی، گوارایت باد، خوش آمدی به اونچه که رسول خدا وصیت کرده. یعنی این که تو اومدی دنبال علم، دنبال عمل به وصیت رسول خدا اومدی. بعد اینجوری می فرمود حضرت ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم یزع رجلیه على رتب ولا یابس من الارض الا سبحت له الى الارضین السابعه. طالب علم، کسی که دنبال یاد گرفتن دانشه، جستن دانشجویی است و دانش آموزی است، وقتی از خانه اش حرکت می کند پایش را روی هیچ تر و خشکی نمی گذارد مگر اینکه تمامی فرشتگان تا زمین هفتم برای او تسبیح می کنند، تقدیس می کنند، استغفار می کنند. خیلی جالبه، طالب علم. وقت تو میگی این درسایی که می خونم چه فایده داره؟ خب تو قصد بکن که همین فیزیک شیمی که میخونی، ریاضیاتی که میخونی، طبی که میخونی، میخونی برای اینکه به جوامع اسلامی، به مسلمان ها، به شیعان امیرالمومنین کمک کنی. اون وقت میشه علم دین، میشه راه خدا. تفکر دینی ما این چنین است که هر کار مباحی را میتواند به استحباب تبدیل کنه. چجوری؟ میگه که آقا جون این کاری که مباح، این چایی که میخورم برای این میخورم که سرحال بیام درس بخونم به جامعه خدمت کنم، نوکری امام زمان بکنم، این میشه چی؟ میشه مستحب. وقت کسی که تفکر اینجوری داشته باشه روی هر کاری یه دقت خاص میکنه، هر کاری رو چک میکنه که آیا اینو میشه برای خدا و برای امام زمان انجام داد یا نه، دیگه حرام مرتکب نمیشه. حتی کم کم اینجوری میشه مکروه هم مرتکب نمیشود، یه همچین کسی اینجوری میشه. حدیث بعدی، سعید ابن مسیم قال حضرت علی ابن الحسین علیه السلام یوما حین صلی الغدات. یه روز اومدم در خونه امام سجاد علیه السلام، داشتن نماز صبح میخوندن. فاذن سائل بالباب، یه مرتبه دیدیم یه کسی درخواست کمک میکنه. فقال علی ابن الحسین علیه السلام اعطوا السائل ولا تردوا سائلا، یعنی نگاه نمیکردم به اینکه این واقعا مستحق مستحق نیست، لازم داره لازم نداره. همین که یه کسی، این تعبیر دیگر یه روایت دیگه است، ذل سؤال رو، ذلت گدایی را به خودش خرید و از شما درخواست کمک کرد، ناامیدش نکنی. این روش ائمه ما بوده. حالا ولو اینکه آدم یقین داره که این مستحق نیست، ولی یه چیز مختصری رو آدم بده و رد نکنه. این روش اهل بیت بوده. روایت دوم، کان علی ابن ان هشام ابن سالم قال کان علی ابن الحسین یعجبه العنب، از انگور خوششون میومد. انگور یکی از میوه هاییست که خیلی فواید داره و میوه بهشتیست و ائمه دوست داشتن، امام سجاد دوست داشت. فکان ذات یوم صائما. ببینین آقایون، یه کسی ممکنه یه دوچرخه تمام داراییش باشه، یه کسی ممکنه داراییش فرض بفرمایید کرور کرور به اصطلاح 100 دلاری باشه، 100 دلاری های از 96 به بعد که ارزشش بیشتره، کرور کرور که قابل شمارش هم نیست. اگر این کسی که یه دوچرخه داره دوچرخه‌شو داد، ازش گذشت، از همه هستیش گذشته، مانند این است که اونی که کرور کرور 100 دلاری های بعد از 96 داره، اون از همه هستیش گذشته. عرض کنم که انگور رو امام سجاد علیه السلام دوست داشتند. یه روزی روزه بودن، اینو عرض می کردم، اگر یه کسی یه دوچرخه داشته باشه دوچرخشو بده همه چیشو داده، یه کسی کرور کرور اسکناس داشته باشه بده همه چیشو داده، معلوم نیست دادن این دوچرخه برای این آسونتر باشه از دادن همه پولا برای اون کسی که اون پولا رو داره. بالاخره وابستگیست و همه داراییشه. اونی که دین به ما یاد میدهد با همه ابعاد اینه که انسان توان گذشت داشته باشه و زهد به خرج بده، که زهد به معنای نداشتن نیست، بلکه زهد به معنای دلبستگی نداشتنه. دلبستگی آدم نداشته باشه. اونی که در شهر به ما گفتن، نگفتن نداشته باش. یک جا در این همه روایات و احادیث و قرآن نداریم که فقر مستحبه. اونی که مستحب و محبوبه اینی که آدم دلبستگی نداشته باشه. یعنی تو که همیشه ماشین خیلی سطح بالا، چی اسمش؟ بگو. ما آخونده که بلد نیستیم که. جیان تازه اومده. الگانس همون جیانه؟ یه کسی ماشین الگانس داشته باشه، یه روزی نشه همون آدم روز بعدش به هر دلیلی یه جیان سوارشه، یه پیکان سوارشه، این خیلی مهمه. این زهده. زهد این نیست که آدم گدا باشه. گدایی هم مستحب نیست. اتفاقا غنا مستحبه. یکی از معاملات مستحب اینه که آدم بره کسب کنه و اموال بیشتری رو به دست بیاره، باش بره زیارت، به فقرا کمک کنه. اون وقت اگر اموال بیشتری داشت، دلبستگی نداشت، همشو بخشید، اون نمره صد و داره، اون نمره 20 و داره. اینه که گذشت از اونی که آدم داره خیلی مهمه. روایت رو دقت بفرمایید. فکان ذات یوم صائما فلما افتر کان اول ما جاءت العنب اتته ام ولد له بعنقود فوضعه بین یدی. یه خوشه انگور تو خونه بود، یک ام ولدی حضرت داشتن. ام ولد یعنی جاریه و کنیزی که اربابش باهاش ازدواج میکنه و ازش فرزند آزاد داره، براش یه خوشه انگور آورد. فجاء سائلون، هنوز حضرت با انگور افطار نکرده نخورده، یک سائلی آمد دم در. فدفع الیه، یعنی حضرت این خوشه انگوری که تنها چیزی بود که میتونست باهاش افطار بکنه به اون سائل داد. فدست الیه فشترته منه. این جاریه و این ام ولد، این همسر حضرت، رفت به فقیر گفت فقط ما این انگور رو داریم، این پولو بگیر، من این انگور رو ازت میخرم، این پولو بگیر، انگور رو به من بده. انگور رو ازش خرید آورد. ثم اتته فوضعته بین یدیه، گذاشت جلوی امام سجاد تا امام سجاد خواستن بخورن. فجاء سائل آخر، یه سائل دیگری آمد. به حسب ظاهرم حضرت از این دسیسه این جاری خبر نداره. دوباره انگور رو به سائل دوم داد. فاعتاه داد. ففعلت ام ولد مثل ذلک، دوباره این کنیز رفت یه پول دیگر به اون داد، این انگور رو ازش خرید. تا سه مرتبه این کار رو کرد، دفعه چهارم حضرت میل کردن. حدیث سوم راجع به همین مسائل. همران ابن اعین، اینا سه تا برادر بودن از اصحاب امام چهارم، امام پنجم و امام ششم و از روات درجه یک. بکیر ابن اعین، همران ابن اعین، زرارت ابن اعین، خوش به حالشون. سه تا برادر بودن، هر سه از روات درجه اول دورور این سه تا امام بزرگوار بودن. نقل میکنه از امام باقر علیه السلام در مکارم اخلاق: ولقد خرج ذات یوم و علیه مترف و خزن فتعرض له سائلون. خب ائمه بزرگوار بودن، امام بودن، پیشوا بودن، هدایای گران قیمت شیعیانشون از اطراف اکناف براشون می آوردن. البته عرض کنم خدمت شما که اونها هم به خاطر دلخوشی و استحباب هم داره این مسئله که کسی هدیه برای آدم آورد، سعی کنه هدیه رو مخصوصا جلوی چشم هدیه آورنده مصرف کنه که دلخوش بشه. حضرات ائمه وقتی هدایا را می آوردن جلوی خود اونها می پوشیدن، می خوردن، اگر خوردنی بود مصرف می کردن. یه عبای خز خیلی گران قیمت آورده بودن، از این عباهای خاچی درجیه که ما که از نجف باید بیارن کربلایی ها، نمیگم آوردن یا نیاوردن، باید بیارن، از اینا خیلی گران قیمت تر و خیلی ارزشمندتر. داشتن عبور می کردن اونجوری که همران ابن اعین میگه. فتعرض له سائلون، یه گدایی اومد گفت آقا این عباتو به من بده، اگه ما باشیم حاضرمون دینمون، بنده خودم میگم با کم و زیادش حاضرم دینمو بدم، عبا بدم، عبای خاچیه، میگم به دردش نمیخوره، هزار تا توجیه میکنم، یه هزار تومانی سبز بهش میدم خیلی که بخوام آقایی کنم. فتعرض له سائلون، گدا اومد دست زد به عبا به عنوان اینکه عبا را بگیره. فتعلق بالمترف، دستشو گرفت به این عبای بسلا گرون قیمت. فمزا و ترکه، حضرتان نگاه نکردن، همونجایی که داشتن میرفتن عبا رو انداختن و رفتن. خیلی حرفه. یه نکته ظریفی رو به شما عرض میکنم. ائمه ما معصوم بودن، امام بودن، من الله بودن، جانشین پیغمبر بودن، همه چی، اما در ذوق و سلیقه درجه یک، در عاطفه درجه یک. مقدسای ما فکر نکنن که ائمه ما خوش ذوق نبودن، براشون فرق نمیکرد بین کاسه سفالی و مثلا لیوان نمیدونم کریستال کجا. خوب میفهمیدن، عمیق متوجه میشدن، همونطوری که از نظر عاطفه بالاترین بودن، از نظر ذوق و سلیقه و تشخیص برترین بودن، میفهمیدن. لذا وقتی میگیم امام سجاد علیه السلام عباش رها کرد، حتی نگاه نکرد، انداخت و رفت، امام سجاد علیه السلام هم چیز خوب رو از چیز بد تشخیص میده، هزاران برابر بیشتر از ما، لطافتش هم میفهمه، دقتش هم داره. از نظر انسانی انسانم هست، تعلق قلبی هم داره، اما این اینجوریست، میتواند به زودی و به سرعت بگذره از اون که تعلق داره و بهش ارادت داره، به سرعت میتواند ازش صرف نظر بکند و این معنای زهد است. و کان یشتر الخز فی الشتاء فاذا جاء الصیف باعه فتصدق بثمنه. یکی از اخلاقی که من توی به اثر روایات ائمه خوندم اینه که لباس زمستونیشون رو وقتی تابستون میشد میفروختن، پولشو صدقه میدادن. لباس تابستونی که میپوشیدن وقتی زمستون میشد، لباس تابستونی رو میفروختن صدقه میدادن. یعنی لباس زمستانی رو برای تابستان، تابستان رو برای زمستان نگه نمیداشتن. این که ائمه سلام الله علیهم یه جوری زندگی میکنن انگار که همین امروز میخوان برن. دیشب حدیثی رو راجع به امام حسین علیه السلام خوندم، ائمه سلام الله علیهم اینجوری بودن. روایت بعد، عن صادق علیه السلام کان علی ابن الحسین لا یسافر الا مع رفقه لا یعرفونه. یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، البته این بیشتر به ما روزخونا برخورد میکنه و امثال ما، برای خودشون شأن مصنوعی نداشتن، هیبت معنوی و روحانیشون برای اونا شأن می آورد، برای خودشون شأن و جایگاه قرار نمی دادن. شما روایت رو ببینین چقدر جالبه، می فرماید که امام سجاد علیه السلام مسافرت نمی کردن مگر با دوستانی که اونها را نشناسن، او را نشناسن، به عنوانی که علی ابن الحسین امام چهارم رهبر شیعیانه، فرزند پیغمبر، معصوم این مقام رو داره، مفسر قرآنه، مبین قرآنه، مبین احکام حلال و حرامه. و یشترط علیهم ان یکون من خدم رفقه فیما یحتاجون الیه. آقایان محترم، ما آداب اجتماعی را بسیار کم بلدیم، آداب اجتماعی دینیمون رو. شما الان به من میفرماید که خب شماها برای ما نگفتین، شماها کی میان پای منبر که ما به شما بگیم؟ همش گرفتار بازار و دانشگاه و شغل چهارم و دیگه، حالا دو سه تا شغل که معمولی، شغل چهارم و شیفت چهارم و تعطیلاتم میرم سر کار، اینجوری هستیم. ما شما رو کی پیدا کنیم که بگیم؟ اگر هم شما جلساتی را میایید، باید از چهره و قیافه خودتون نشون بدین که طالبین، بخواهین از ما که ما برای شما سیره ائمه رو بگیم. این خیلی مهمه، مخصوصا سیره اجتماعی ائمه. اونقدری که سیره فردی در همین جلسات اندک گفته شده، سیره اجتماعی گفته نشده. این یکی از سیره های اجتماعی است. حضرت وقتی با کسانی مسافرت میکردن، اول مسافرت شرط میکردن، میگفتن که اینجوری نیست که من آقا بشم بشینم کنار همه کارا رو شما انجام بدید، به منم یه وظیفه محول کنید. و این رو از پیغمبر یاد گرفتن. پیغمبر اکرم وقتی تو مسافرت ها، تو جنگ ها، مسافرت های غیر جنگ میرفتن، میگفتن که به منم کار واگذار کنید. بارها در سیره شون هست، مثلا میگفتن که من میرم هیزم جمع میکنم، شماها غذا بپزید، یکی بره بخره، یکی غذا بپزه، یکی ظرف بشوره، مساوی با دیگران کار انجام میدادن. این بود که میتونستن جذب کنن. این رو خدمتتون عرض کنم آقایان و بانوان، مخصوصا جوانان، در طول تاریخ که نگاه میکنیم، اندکن کسانی که به اسلام روی آورده باشن با استدلال و دلیل. بیشترین کسانی که روی آوردند از روی احساس فطری خودشون، که دیدن این پیغمبر با اینکه اشرف مخلوقات، انقدر فروتن و متواضع و متکبر نیست، ایمان آوردن. از اخلاقشون، خفض جناحشون، مهرشون، عطوفتشون، رأفتشون، صمیمیتشون با افراد وقتی برخورد میکردن، ایمان می آوردن. فکان اگه بیشتر تو علیه من یکون من خدم رفقه فی ما یحتاجون علیه، فسافر مرتن مع قوم فرآه رجلون. یه دفعه یه مسافرتی کردن با یه گروهی، یه مردی از این گروه او را شناخت. فقال لهم اتدرون من هازا، گفت میدونید این آقا کیه؟ این آیت الله لزماست، این امام سجاد. قالوا لا، گفتن نه. قال هازا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، معرفی کرد. فوسبوا فقبلوا يده ورجله، پریدن، همه دست و پای حضرت رو بوسیدن، تواضع کردن، فروتنی کردن. قالوا یا ابن رسول الله اردت ان تسلینا نار جهنم لو بدرت منا الیک ید او لسان. میخوایم با این کارهایی که تواضعی که میکنین ما رو به جهنم بفرستین با این بیادبی های ما. حضرت چی میفرماین؟ میفرماین نه، من هم مانند یکی از شماها هستم. وقتی مسافرت میریم، وقتی در سفر هستیم، وقتی کار دست جمعی داریم، همه باید در این کار دست جمعی شرکت کنیم. روایت بعد یه صلوات بفرمایید. کسی که مسلمانه، احکام اسلام فقط روزای جمعه توی مسجد، تو حسینیه، ماه محرم، روز عاشورا، روز تاسوعا، نمیدونم روز 21 ماه رمضان، نیمه شعبان، 13 رجب، اینا نیست. اسلام مانند خون در رگها همیشه جریان داره. وقتی انسان مسلمانه باید احکام اسلام رو و اسلام رو در زندگیش همیشه سعی کنه که اجرا بکنه، یعنی از تمام حرکات و سکناتش معلوم میشه مسلمان است. روایتی هست ان عبدالله ابن موسی از پدرش موسی از جدش قال کانت امی فاطمه بنت الحسین. جد عبدالله ابن موسی میگوید که مادر من فاطمه دختر امام حسین بود. تعمرونی ان اجلس الى خالی علی ابن الحسین، به من امر میکرد که با داییم حضرت سجاد که اونم پسر امام حسین علیه السلامه هم نشین بشم. یکی از چیزهایی که برای این جوانها لازمه و ندارند و توفیقشو ندارند و وقتشو ندارند و خدا این برکت رو از در زمان ما از ماها گرفته، همنشینی با بزرگانه. هیچ یادم نمیره که در حدود 27 سال پیش، خدا رحمتش کنه، با اون استادم که بیشترین جوانیم رو در خدمت او بودم، با هم از جایی به جایی میرفتیم، دوتایی بودیم. یادمه که این کجا بود، دم چهارراه، عرض کنم که نبش پارک شهر، سوار ماشین بودیم داشتیم میرفتیم. ایشون از قبل شروع کرد از استاداش تعریف کردن، گفت من استادم میرزا مهدی اصفهانی بود، استادم آقا محمد صاحب کفایه بود، استادم آشق حسن علی اصفهانی بود، استادم مرحوم حاج آقا حسین قمی بود، طباطبایی قمی بود. گفت یهو من به همون زب... الان یادم میفته خجالت میکشم که چه حرف، در عین حالی که از روی صداقت گفتم، از روی جوانی و نفهمی نسبتاً حرف بیادبی زدم. گفتم حاج آقا خوش به حالتون که شما اون استاد رو دیدید. همینجوری یهو گفت بله، خاک بر سر شماها که فقط منو میبینید. و واقعاً این مسئله است که نسل امروز ما بیچارگیشون اینه که آدم نمیبینن با علما و بزرگان. من یادم میاد که خیلی که جوان بودم، همین استاد ما به ما امر میکرد در شهرستانها که میرفتیم برای کارهای دینی، میگفت برید خدمت علما، دست علما رو ببوسید، با علما هشت و نشت داشته باشید، با اونها باشید. اینا چقدر آدم رو میسازه. آدم یه دوستانی داشته باشه، هم نشینانی داشته باشه، وقتی که جلسش تموم میشه به یاد خدا بیفته، وقتی جلسش تموم میشه تصمیم بگیره بر اجرای کار خیر، تصمیم بگیره بر اینکه یه قدم خیری رو برداره. الا قمت به خیر قد افدته، اما خشیتون لله تحدث فی قلبی لما ارا من خشیته لله او علم قد استفدته منه. میگه هر وقت با امام سجاد هم نشینی کردم، وقتی از خدمتش پا شدم، یا یک نکته اعتقادی یاد گرفته بودم، یا انقدر هم نشینی حضرت در دل من اثر کرده بود، وقتی از جلسهشون پا می شدم میدیدم دارم از خدا می ترسم، حالت خدا ترس پیدا کردم. دوستان من، برادران من، جوانان، دنبال کسانی بگردین، فرقم نمی کنه. البته کسانی که توی حوزه های علمی سر سفره امام صادق علیه السلام تربیت شدند، اینا اصیلن، اما فرق نمی کنه. شما کتشلواری پیدا کردید، مؤمن پیدا کردید، هر کسی بود که دیدید شما را به یاد خدا می اندازد و از گناه پرهیز میده و نسبت به اهل بیت تشویق میکنه، با او هم نشینی کنید، مسافرت کنید، سعی التماس کنید به شما بزرگانی که هستن 10 دقیقه وقت بدن با اونها هم نشینی کنید. من یک استادی دارم خدا به حق امام زمان بهشون طول عمر بده از مراجع قمه، گاهی تشریف میارن تهران. من سعی میکنم وقتی تهران هستن هر روز خدمتشون مشرف بشم. خدا شاهده هر وقت از جلسه ایشون پا میشم میام میبینم علاقه من به امام زمان بیشتره. میبینم احساس میکنم دوست دارم با تقوا باشم. وقتی انسان با بزرگان باشه، اسلام رو در قیافه بزرگان پیاده کنه خیلی مهمه. لذا کسانی را که میشناسید شما را به یاد خدا میاندازند، سعی کنید با اونها همنشینی کنید. این روایت خیلی جالبه. من که مادر ندارم، امیدوارم انشاءالله مادر من در همین امروز سر سفره مادر اصلیم حضرت زهرا سلام الله علیها مرزوق بشه. اما بچه ها، دخترها و پسرها، شما ها که مادر دارید، این روایت را از امام سجاد بیاموزید. و کسی که اعتقادم اینه، این اعتقاد شخصیمه، با استفاده که از روایات و احادیث و تجربه پیدا کردم، کسی که مادر داشته باشه و پدر داشته باشه، این نباید مشکل پیچیده در دنیا داشته باشه. یعنی دعای مادر، دعای پدر مشکل پیچیده رو با دعاش حل میکنه. کسی که مادر و پدر داشته باشه نباید بگه که چه کنم، نباید بر سر چند راهی قرار بگیره، نباید کار مشکل داشته باشه. بارها شده جوانانی آمدن مشکلاتی داشتن، من خدمتشون عرض کردم که مادر داری؟ پدر داری؟ برو بیوف رو دست پدر مادر و از اونها بخواه برات دعا کنن. یکی از اون مشکلات ازدواجه. ازدواج خیلی مرحله سخت و مهمی است در زندگی. بارها به جوانها دور و بریام گفتم، خودشون هم شاهدن، که وقتی میگن سخت شده، مشکل شده، چنین شده، چنان شده، میگن به پای پدر مادر بیفتید. و بدانید جوانان، نماز شب خون باشی، سلمان ابازر زمان باشی، پدر مادر تزت آزرده باشن، نه ناراضی، خیر نمیبینی. من دیدم بچه هایی رو که متدین نیستن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، اما یه کاری کردن پدر مادر ازشون راضین. اینا آخرشون بخیره. دیدم اینا عاقبتشون بخیره. و دیدم کسانی را که به رنگ تقدس پدر مادرهای خود را، غیر از واجب و حرام، در واجب و حرام امر پدر و مادر نافذ نیست، دیدم بچه هایی رو که مقدسترین بودن به حسب ظاهر، پدر مادر ازشون ناراضی بودن. اینا خیر ندیدن. خوش به حال شماهایی که خدمت پدر مادر میکنید. این چون مرده، خیلی کم من اسم افراد رو میبرم، اما چون مرده عرض میکنم، خدا همشون رو رحمت کنه. یه آقای سعیدی بود، آیت الله سعید، تو مسجد جامع تهران نماز میخوند، پسر مرحوم حاج میرزا عبدالله چلستونی، یه خانواده معروفی هم در علم، در اهل علم. ایشون پدرش سالها زمینگیر بود. آقای سعید خونهشون الان هم خدا رحمت کنه، خونهشون تو خیابان دولت سرای نشاطه. خونه پدرش تو همون جای اصلی بود که بازار، زن و بچه داشت، دختر و پسر بزرگ داشت، عروس و داماد داشت. اما تا مادامی که پدرش زنده بود، در اتاق پدرش به عنوان نوکر، خودش آیت الله بود، کلی خدمت میکرد، کلی باسواد بود، به عنوان نوکر پدر در اتاق پدر میخوابید. وقتی نصف شب پدر پا میشد، میگفت حسن، میگفت بله. تا آخر عمر مسافرت نکرد، شبی را پدر رو تنها نگذاشت. این عاقبت به خیره. الان سالهاست آقای سعید مرده، منم هیچ باشون ارتباط خاصی نداشتم، اما اینجا نشستیم روز سوم امام حسین علیه السلام داریم ازش ذکر خیر میکنیم. لذا پدر مادر و احترام به پدر مادر، هر سنی هستی، هر کسی هستن، حتی یهودی، حتی نصارا، حتی کمونیست، در غیر از واجبات و محرمات شرعی، اینا استثناست چون امر خداست. در غیر اون، اگر پدر بهت گفت مکه نرو، مکه مستحب، کربلا نرو، مجلس روزه نرو، بارها شده در طول تاریخ، خدای من شاهده، جوانانی بودن دلشون میخواست بیان کلاس، بیان جلسه، گفتم پدر ما اعتقاد نداره، گفتم به پدر بگین که ما نمیریم، اما ساعت جلسه رو نری پارک، نرو سینما، نرو نمیدونم فوتبال بازی کنی، ساعتی که به جلسه میاد بشین خدمت پدر و بهش خدمت کن، اون بدونه که تو به احترام امر پدر جلسه نرفتی. خدای من شاهده نمونه ای را نمیشناسم که برخلاف این باشه. در تمامی موارد خدا یه جوری دل پدر رو تغییر داده، گفته برو برو جلسه، موفق باشی. ببینید امام سجاد علیه السلام چجوری با مادرشون. من 4-5 سال پیش بود، یه جلسه کوچیکی بود برای یکی از دوستانمون، خدا به حق امام زمان همه گرفتاران رو نجات بده، روزهای 12 در منزل ایشون یه جلسه کوچولویی به اصطلاح روزه داشتیم در همین روز. اونجا اولین بار همین عوالم رو خوندم، اونجا نقل کردم 4-5 سال پیش. مناقب ابن شهرآشوب می نویسد از امالی ابی عبدالله نیشابوری، قیل له، به کی؟ به امام سجاد علیه السلام گفته شد که انک ابر الناس، تو خیلی نیکوکاری، نیکوکارترین مردم هستی، ولا تأکل مع امک فی قصعت و هی ترید ذلک، تو هیچ وقت در یک کاسه و یک ظرف با مادرت غذا نمیخوری. خیلی مادرت دلش میخواد که با تو در یک ظرف غذا بخوره. تو خیلی نیکوکاری، خیلی به مادرت احترام میذاری، خیلی به پدرت، به دیگران، چطور با مادرت در یک ظرف هم غذا نمیشی؟ خدا شاهده اینا اعجازه، این رأفتا، این رحمتا، این محبتا، این ادبها، این ادبهای اهل بیت ماست، ائمه ماست. فقال علیه السلام اکره ان تسبق یدی الى ما سبقت الیه عینها فاکون آقا لها، می ترسم وقتی با او هم قضا میشم هم ظرف میشم دستمو به طرف لقمه ای دراز کنم که او چشمش به اون لقمه باشه و من قبل از برداشتن او لقمه او را بردارم و من آق مادر بشم. اکرهو ان تسبق یدی، کراهت دارم که دستمو دراز کنم، الا ما سبقت الیها عینها، به سوی اون لقمه ای که چشم مادرم قبلا به اون زون شده و خورده، فاکون آقا لها. وقتی بهش اعتراض کردن که مادرت دلش میخواد، بعد از این اعتراض حضرت این کارو میکرد، فکان بعد ذلک یغتل غزاره به طبق و ید یدخل و یده من تحت طبق و یدخل و یعکل. اون موقع که میخواست با مادرش از یک ظرف هم غذا بشه، یه روپوشی سینی چیزی روی اون کاسه میگذاشت، دستشو از زیر اون روپوش میبرد که مادرش چشمش به لقمه ای نخوره که این دستش برداره. احترام شما نگاه کنی نسبت به مادر، و حرف خیلی بیشتر از اینه. اینا خدا شاهده برای ما اسوه است، برای ما الگوست. ما آداب تربیتی را و ادب را از اهل بیت خیلی کم میدونیم و خیلی کم یاد گرفتیم، و اینا را باید در زیر خیمه امام حسین علیه السلام یاد بگیریم. و یکی از بزرگترین برکات خیمه امام حسین علیه السلام و عزاداری و گریه بر حضرت ابی عبدالله علیه السلام همینه که ما بدونیم با مادرمون چجوری رفتار کنیم، با پدرمون چجوری رفتار کنیم، با بزرگترامون چجوری رفتار کنیم، با محترمین چجوری رفتار کنیم. صد اسف و صد افسوس در این سالهای آخر همه احترامات از بین رفته. احترام زن از شوهر، شوهر از زن، فرزند از پدر، فرزند از مادر، مادر از فرزند، همه احترامات از بین رفته. و بی برکتی های زندگی ما که دعا میکنیم مستجاب نمیشه مال اونهاست. دلهای پدران و مادران از ماها آزرده است و ما باید سعی کنیم. آقایون، من یکی از توصیه هایی که می کنم، به شدت توصیه می کنم، اینه که در این چند وقت شما گریه کردید، عزاداری کردید، سینه زدید، برای امام حسین علیه السلام متأثر شدید، حزن داشتید، بکا داشتید، قلبتون نورانی شده. حالا که قلبتون نورانی شده، از ولی، از ذوی حقوقتون استحلال کنید، حلالیت بطلبید. دست پدر مادراتون رو ببوسید، بگید مادر، بگید پدر، ممکنه تو از من نگرانی داشته باشی، ناراحتی داشته باشی، آزردگی داشته باشی، من برای امام حسین علیه السلام گریه کردم، عزاداری کردم، برای اینکه این عزاداریم قبول بشه و این حالت معنوی من بمونه، تو از من راضی باش. و من به شما بچه ها توصیه میکنم، بعضی از بچه ها رو که صحبت میکنم میگن که ما با خانوادهمون اینجوری هستیم که رودرواسی داریم. من هیچ وقت جالبه برای من به بچه های برخورد کردم، خانواده های اصیل و حسابی، گفته تا حالا من دست پدرم رو نبوسیدم. خیلی حیفه، بزرگان ما اینجوری نبودن. شیخ انصاری، از زمان شیخ انصاری تا کنون خود مجتهدین میگن، میگن مجتهدی و فقیهی در حد شیخ انصاری نیومده. تمام این فقهایی که هستن و قبل از این اساتیدونا و اساتیدونا، افتخارشون اینه که شاگردان علمی مکتب شیخ انصاری هستن. میگن شیخ انصاری رضوان خدا بر او، پدرش یه فرد کاسب عادی بود، از عرض کنم که اصفهان آمده بودن و در اون مسجدی که ایشون درس میداد در نجف وارد شده بودن، شیخ 2000 نفر مجتهد پای درسش بودن. از در که وارد شده ایشون چشمش به پدرش افتاده، پدر کلاهی ایشون مجتهد مرجع اون روز، گفته به احترام پدرم امروز درس تعطیل، حرکت کرده صف شاگردان را شکافته افتاده رو دست و پای پدرش. اگر یه کسی یه چیزی شده، آقایون بی خودی نیست، فقط با درس خوندن نیست، فقط هم با پول نیست، فقط هم با وچه دروغین اجتماعی نیست، با پروکباکان نیست. این احترامات خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما از اهل بیتمون، از ائممون یاد بگیریم. از کتاب کافی کلینی نقل است، قال از ابو حمزه، همون ابو حمزه سماری معروف، قال کان علی، قال علی ابن الحسین، خیلی جالبه، این برای پدران است، برای سرپرستهای خانواده است، لئن ادخل السوق، و یعنی میخوام اینو بگم که این احادیثی که نشون کردم بخونم، برای اینکه نشون بدیم که ائمه همه ابعاد زندگی رو با همدیگه در نظر داشتن. حضرت فرمود لئن ادخل السوق و معی دراهم و ابتاع به لعیالی لحمن و قد قرمو احب الی من ان اعتق نسمتن. روز عاشورا خدمت پدران و مادران توصیه های عرض کردم که یه خورده به بچه هامون، به فرزندانمون، به پسرانمون، به دخترانمون برسیم، با اونا دوست بشیم، وقت گذاری کنیم، با اونها نزدیک بشیم، در پای درد دل اونها بشینیم، خودمون رو به اونها نزدیک بشیم، خودمون رو به بچگی بزنیم. خیلی عرایزی رو تقدیم داشتم، یکیش اینه. حضرت اینقدر به خانواده اهمیت میدادن، امام معصوم، تربیت همه مسلمین جهان به عهده‌شه، ولی الله، واسطه فیض، جانشین پیغمبره، خیلی مقامات داره. اما این مقامات هیچ کدوم همدیگر رو نفی نمی‌کنن و اینا جامعه بودن، رسیدگی به خانواده. میفرمایند که اگر همراه من درهم‌هایی باشه، چند درهم، درهم غیر از دیناره، درهم نقره است و ارزشش کمتره، چند درهم پیش من باشه و وارد بازار بشم، برای زن و بچه هم که دلشون اینجا گفتن گوشت، گوشت میخواهن، گوشت بخورن، غذایی رو بخورن، با این درهم‌ها بر اونا گوشت تهیه کنم و خواسته مشروع اونها را پاسخ بدم، برای من فضیلتش بیشتر از این است که بنده آزاد کنم. این رسیدگی به خانواده امام سجاد علیه السلام. درهمایی داشته باشم، با این دراهمم، آهای افرادی که فکر میکنید کار تربیتی داریم دیگه از خانواده باید غافل بشیم، این امام سجاد ماست که امروز روز شهادتشه. اگر دراهمی داشته باشم، این دراهم را برای زن و بچه‌م غذایی که اشتها دارن و میل دارن و دوست دارن بخرم، محبوب تر است برای من که با این دراهم بنده آزاد کنم. زهد خودمون رو اگه داریم دروغی نیست، به زن و بچه‌مون تحمیل نکنیم. اندیشه خودمون رو به زن و بچه‌مون تحمیل نکنیم. با رفتارمون یه کاری کنیم که با زن و بچه‌مون با هم باشیم. چقدر ارزشمنده که الان نوع شما با خانواده به جلسه آمدی. جوان ترایی که بچه هاتون کوچیکند، با بچه ها به جلسات مذهبی برید، خدا حفظ کنه. حاج آقای افتخار زاده. حالا من اینجوری نیستم، ایشون میگن که اگه بچه‌ها شلوغ میکنن بذارین شلوغ کنن، من حواسم پرت نمیشه، من حواسم پرت میشه. ایشون تشویق میکنن برای اینکه بچه‌ها از سنین کودکی تو جلسات بیان عادت کنن، میگن بچه‌ها رو بذارین شلوغ کنن، چی کار دارین شما بشین حرفای منو گوش کنین. چیه این روش ائمه است؟ برای اینکه انسان باید با خانواده به سوی جلسات مذهبی بره، با خانواده باید آموزش داشته باشه. خیلی این روایت هم بخونم راجع به خانواده است. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال کان علی ابن الحسین اذا اصبح خرج غادیا فی طلب الرزق. یکی از اخلاقیات امام سجاد که درست در نقطه مقابل اخلاقیات ما هاست که اروپایی شدیم، اینه که صبح بعد از نماز نمیخوابیدن و روایت داره که خدا روزی را بین الطلوعین تقسیم میکنه. غادی غدو یعنی اول صبح. حضرت وقتی که میخواستن دنبال روزی برن، کسب برن، کار کنن، اول صبح از خانه بیرون میومدن فی طلب رزق. فقیل له یا ابن رسول الله اینا تذهب، این موقع صبح، کله صبح کجا دارید شما میرید؟ قال اتصدق لعیالی، میخوام برم کسب کنم، روزی به دست بیارم، به خانواده‌ام بدهم. این دادن روزی به خانواده خودش صدقه است، خرج کردن برای خانواده صدقه است، رسیدگی به خانواده جزء صدقه است. یعنی هم وظیفه‌ش آدم انجام میده و هم ثواب میبره. قیل له اتتصدق، به خانواده صدقه میدی؟ قال من طلب الحلال فهو من الله عز وجل صدقتون. فرمود کسی که حلال را کسب کند از جانب خدا، از سوی خداوند متعال، این خودش صدقه است. روایات زیادی دارم بسیار بسیار در اخلاق و روحیات امام سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا جالبه. جوانان، نوع کتاب های حدیث ترجمه شده، عوض این که کتاب های از خدا بیخبران منحرف کننده بدون راهنما را بخوانید و افکارتون متشدد بشه، اشکال دارید، بفرمایید، صحبت کنید با بزرگترها، با افرادی که واردن. اما وقتی میخواد مطالعه کنید، سیره اهل بیت رو مطالعه کنید، راه زندگی را انشاءالله به شما میآموزد. آخرین روایت را میخوانم برای شما از روی کتاب عوالم شیخ عبدالله بهرانی. این روایت رو مرحوم شیخ عبدالله از خصال شیخ صدوق و کتاب عمالی شیخ صدوق نقل کرده در راستای مباحث گذشته که در عزاداری و گریه و حزن بود هم هست. ابن ادریس عن ابیه عن ابن عیسی عن ابن معروف محمد ابن سهل البهرانی رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. این روایت از امام صادق علیه السلام. قال البکاؤون خمستون. بکا صیغه مبالغه باکیه، باکی از بکا یعنی گریه کننده، بکا یعنی کسی انقدر گریه میکنه، دیگه نمیگن گریه میکنه، میگن کارش گریه است، صیغه مبالغه است، بسیار گریه میکنم. البکاؤون خمستون، گریه کنندگان زیاد در تاریخ بشر 5 نفرند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه بنت رسول الله و علی ابن الحسین. این 5 تا خیلی گریه کردن، بکا هستن. فاما آدم فبکا علی الجنه حتی صار فی خدیه امثال الاودیه. اما آدم در فراق باغی که بهشتی که در اون بود اونقدر گریه کرد، روی گونه های او خط افتاد مثل خط رودخانه در زمین. و اما یعقوب فبکا علی یوسف حتی ذهب بصره، اینقدر در فراق یوسف گریه کرد تا نور چشمش رفت. حتی پسرانش گفتند طبق نقل قرآن تالله تفتع و تذکر یوسف، خدا شاهد است که تو هرگز نمیخوای یوسف رو فراموش کنی، حتی تکون هرزن تا یه بیماری مزمن پیدا کنی، او تکون من الهالکین، یا بدن تو به خطر بیاندازی، جانت را به خطر مردن بیاندازی. و اما یوسف، فبکا علی یعقوب، یوسف در زندان در فراق پدر اونقدر گریه کرد، حتی تعزا بهی اهل السجن، تا زندانیان از او در آزار شدند. فقالوا له اما ان تبکی باللیل و تسکت بالنهار و اما ان تبکی بالنهار و تسکت باللیل، یوسف ما را خسته کردی، یا شب گریه کن روز آرام باش، یا روز گریه کن شب آرام باش. اینو به یه کسی دیگه هم گفتن. فصالحهم علی واحد منهما، با هم سلول های خودش مصالحه کرد که در یک وقت گریه کند، یک وقت را برای استراحت اونها بگذارد. و اما فاطمه بنت رسول الله، فبکت علی رسول الله، در فراق پدر خیلی گریه کرد. آخه پیغمبر برای فاطمه فقط پدر نبود، هم انیس بود. این دخترایی که مادرشونو در بچگی از دست میدن کمبود عاطفه پیدا میکنن، این عاطفه رو باید یه کسی براشون جبران کنه. وقتی خدیجه از دنیا رفت، در دوران کودکی فاطمه همه مهر و محبت رو پیغمبر جبران میکرد. لذا وقتی پیغمبر از دنیا رفت، هم پدر رفت، هم مادر رفت، هم پیغمبرش رفت، همه هستی فاطمه رفت. لذا فاطمه گریه کرد، حتی تعذابها اهل المدینه، اهل مدینه خیلی در آزار شدن. و قالوا لها قد آذیتنا بکثرت بکائک، خیلی گریه میکنی، خیلی صدای نالت میاد، خیلی ما اذیت میشیم. فکانت تخرج الی المقابر، مقابر الشهدا، گاه این راه طولانی رو طی میکرد، میرفت در احد سر قبر حمزه سید الشهدا، بلند بلند گریه میکرد، عزاداری میکرد. فتبکی حتی تقضی حاجتها ثم تنصرف، سیر گریه میکرد. گاهی هم میومد در مقبره قریش که همون بقیع است، اونقدر گریه میکرد که گاهی طبق بعضی از روایات امیرالمومنین براش اونجا یه سایبان زد، که اون سایبان رو در تاریخ گفتن بیت الاحزان، از بس حضرت میرفت روز و شب، روزها زیر آفتاب، بعدها زیر اون سایبان گریه میکرد و عزاداری میکرد. و اما علی ابن الحسین، فبکا علی الحسین 20 or 40 years، راوی میگه 40ش درسته، امام سجاد 40 years بر پدر گریه کرد. ما وضع بین یدیه تامون الله بکا، وقتی غذا جلوش میذاشتن اول سیر گریه میکرد، بعد غذا تناول میفرمود آقا مولا غذاتونو میل کنین، میفرمود آخه پدرم حسین، برادرم علی ابن الحسین، عمویم عباس با شکم گرسنه از دنیا رفتن. حتی قال له مولا له جعلت فداك يا ابن رسول الله اني اخاف عليك ان تكون من الهالكين، میترسم جانتون از دست بدید. ایشون میفرمود انما اشكو بسي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونی. چی میدونی آقا؟ اونایی که میدونی چیه؟ آخه شما نبودین در کربلا ببینین که در لحظات وداع و خداحافظی خواهر من سکینه، عمه من زینب و ام کلثوم چه جگرسوزی در موقع وداع داشتن. آخه شما نبودید در گودال قتلگاه ببینید عمم زینب از بالای تل زینبیه صدای وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، هش بلند بود. اینی اعلی
اعلم ما لا تعلمون. شما نبودید عصر 11 ببینید وقتی ما را از کنار کشته عبور دادن، هر کسی از این بازماندگان خودشونو به روی جسد ها انداختن، عوضی که بیان به اینها تسلیت بدن با ضرب تازیانه این مصیبت زدگان را از جسدهای عزیزانشون جدا می کردند.